أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الله أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام خوش و فرخنده ضیافت الهی و گلگشت در بزم کرامت حضرت سبحانی، در محضر قرآن و شما عزیزان آیات بینات سوره مبارکه نور را پیگیری میکنیم و در ادامه مباحث آیه 33 در آیه قبل پیشین و بحث گذشته خواندیم که وعن که حل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و اماکم. توضیح داده شد بعد از دستورات پیشگیرانه این که در مباحث گذشته مطرح شده بود، کنترل نگاه، حفظ و مسئولیت دادن به مباحث و اغراض جنسی، آشکار نکردن زینت ها و تزین و خودآرایی و خود نمایی کردن نکردن در منظر و مرای عام و پاره از مباحثی از این نوع و از این جنس. هنگامی که این مطالب گفته شد در آیه مورد نظر بحث قبل، حضرت باری تعالی راه استفاده به حسن بهره برداری از تمام غرایزی که محدودیت نیاز دارد پیش پا می آورد و مطرح می کند و معرفی فرمود و ان که حل ایاما، این راهی است که خداوند به شما ارائه می کند به ازدواج در آورید. اما توضیح دادیم که اینجا بحث ایجاد مسئولیت است، نه پیشنهاد ازدواج. در جای خود گفته شده است، دیشب هم مفصل خواندیم و خدمت دوستان در فضیلت نفس خود نکاح مباحث فراوانی رو گفتیم. اما اینجا بحث انکاح هست، یعنی اقدام در این میدان کردن، عمل کردن به این وظیفه نسبت به دیگران، یعنی شرایط رو مهیا کردن برای ازدواج جوانان، زنان و مردانی که جفت و زوج ندارند. این کلمه انکاح و این دستوری است که خداوند مطرح میکند. مخاطب این فعل کیست؟ به چه کسی این دستور را حضرت باری تعالی و این پیشنهاد را میدهد؟ بسیاری از مفسران دوست میدارن بگوین همگان، یعنی ایها المؤمنون، یعنی همه انسانهای مؤمن که میتوانند در این جهت مداخله کنند و نقشی به دوش بگیرند، این گویا این میدان وارد این عرصه شوند. اما به شکل دقیق تر اشاره کردیم اون کسانی که تولی دارند، اونها که مسئولیت بیشتری دارند، که ابتداءً پدر و مادرند، اونگاه امناء اجتماعی و در نهایت سوم حاکمان حکومت اسلامی که نوعی از ولایت این چنینی رو به عهده دارند و اختیاراتی دارند، امکاناتی دارند که می توانند در مسیر تسهیل این مسئله به کار بند. و در نهایت اشاره شد عزیزان که اگر هر چه پرداخته شود به این حوزه و تسهیل باب ازدواج شود، کمکی می شود به مسئولیت و صیانت اخلاقی اجتماعی، آرامش روانی و سلامت روانی در جامعه، که اینها مباحث مفصلی دارد که شاید خارج از حوصله بحث تفسیر باشد. اما یه تناسب دقیقی در اینجا برقرار است. گشوده شدن فزونتر باب ازدواج به شکل صحیح هون نتیجون می شود که بسیاری از جرائم، ناآرامی ها و استرابات در جامعه کاهش پیدا می کند و عکس این، انسداد در این مسیر موجب گشاده شدن دربهایی می شود که خداوند خوشنود از آن نیست. بنابراین باید تن داد و شانه رو زیر بار این آیه شریف آنها که مخاطب این سخنند قرار بدن. و با شرایط اجتماعی خودمون عرض کردیم که حقیقتاً ما حاجت به وزارت ازدواج در این مملکت داریم. ما نیاز به یه نهضت ازدواج داریم که دقیق درست مبانی اون تعریف شود، زمینه سازی شود، شرایط مهیا، فرهنگ سازی و تسهیل در این باب، چه از جهت ذهنیت دادن به جوانانمون که توقعات خودشون رو معتدل کنن در مسئله ازدواج، خانواده ها اون شرایط لازم رو پذیرا باشن و اجتماع هم در حوزه های مختلف اقتصادی و غیر کمککار جوانان ما باشد تا این امر میسور و شدنی گردد. اونگاه به دنبال اون فرمودن یکون و فقرا ایغنهم الله من فضله. البته من اینجا مایل بودم یکی دو روایت رو بگم. دیشب در لابلای گرمای سخن پرداختیم به بعض از روایاتی که دیگه این دو نکته گفته نشد. اجازه بفرمایید این رو هم از باب تیمن و تبرک خدمت دوستان عزیز بازگو کنم که سعی و تلاش در این میدان اونها که می توانند تسبیب کنند عزیزان و مقدماتی رو برای این مسئله فراهم کنند چه جایگاه پسندیده‌ای دارند. فوق‌العاده این روایات زیباست. اربعتون ینظر الله عز و جل علیهم یوم القیامه. چهار گروهند که خیلی مورد توجه خداوند قرار می گیرند فردای قیامت. یک، من اقال نادمن. چقدر نکته اجتماعی مهمی است. هر کسی که انسان پشیمانی رو فرصت دوباره به او میدهد و از خطای او در میگذرد، اقاله یه اصطلاح اقتصادی است. اگر کسی به بازاری میرود جنسی میخرد، اونگاه مورد قبول خانواده و اهل قرار نمیگیره، همسر غیره نمیپسندن، برمیگرداند این جنس رو، خط درشت رو نشان میدهد، جنس فروخته پس گرفته نمیشود. این سنت اسلامی نیست. بله، در بعضی از شرایط اجناس یه خصوصیاتی دارن که مثلا اگر این بسته‌بندی باز شد، اگر این دست خورد دیگه واقعا قابل استفاده نیست، تمام، این بحث بسیار جدی و درست است. اما در غیر این موارد، پذیرفتن جنسی که فروخته شده است نام این اقاله است. اقاله در بیع و در معامله از سنت‌های بسیار شایسته اسلامی است اگر امکان اون باشد. در مجموع اقاله معنای پس گرفتن است. من اقال نادمن. اگر کسی ندامتی دارد و اشتباهی دارد بر اثر خطایی که نسبت به شما انجام داده است، وقتی میپذیرید خطای اون رو، پافشاری نمی کنید بر طرد و رد او، چنین انسانی فردای قیامت مشمول عنایت ویژه حضرت سبحان می شود. او اقاف لحفانن. اگر کسی فریاد می زند، دادخواهی می کند، انسان می شنود صدای مظلوم دادخواهی رو و به کمک او می شتابد، نالان زمین خورده ای رو دستگیری می کند، نام این اقاصه ملحوف است. فردای قیامت خداوند به چنین انسانی توجه ویژه می کند. او اعتق نسمتن. یا آن که انسانی را آزاد می کند. یه مصداق اون در زمانی که بردهداری مطرح بود، در طول زمان هر انسانی را که آزاد می کند، انسان از یوق دیگران، از اسارت ها، از خودیت ها، از منیت ها، از تمام این موارد. و چهارم آزب و جه عذبن. و چهارم در کنار این سه مورد، اون کسی که اسباب تزویج یک انسان مجرد را فراهم می کند. خداوند فردای قیامت چه نگاهی به او میکند و چه توجهی به او خواهد داشت. سلاستون یستزلون بهی زل عرش الله یوم لا زل الا زلو. سه کسند که در سایه رحمت الهی فردای قیامت خانه میکنند، اونجا که هیچ سایه‌ای برای انسانها دیده نمیشود. رجلون زوج اخاه المسلم. اولین اونها کسی که اسباب ازدواج را برای یک مسلمان در جامعه فراهم می کند، چنین مشمول لطف ویژه حضرت باری تعالی می شود. حالا چون گفتم اون دو مورد دیگر را عرض می کنم. او اخدمه، یا اینکه خدمتی را به یک مسلمان می کند. سوم او کتم له سرا، یا آن که سری رو از اسرار یک مسلمان در سینه پنهان می دارد و در صندوق سینه نهان می کند. چنین انسانی در سایبان عرش الهی فردای قیامت خانه می کند. بسیار بشارت زیبایی است که در این جهت مشاهده می کنید که سعی و تلاش میانجیگری و وساطت حتی در مسئله ازدواج، چه رسد با این که انسان مسئولیت های بیشتری بپذیرد از جهت مالی غیره و غیره، چنین جایگاه مرغوب و پسندیده ای رو در شریعت دارد. فرمود در نهایت ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، اگر احیانا شرایط مساعد نیست، اون حداقل امکانات نیست، بحث دیگری است، اما اگر حداقل امکانات باشد نگران نباشید، خداوند اقناع می کند. شرایط به گونه ای فراهم می شود که خود نفس ازدواج قناع وجودی می آورد، یه عزتی به انسان می دهد و یه حس تلاش و کوشش و مسئولیتی که آدمی رو به سوی خودکفایی سیر می دهد و حرکت می دهد. لطف خداوند هم شامل می شود، الرزق مع الاعیان، روزی هم می آید و مسائل دیگری که دیشب مطرح کردیم. والله واسع علیم. این جملات رو گفتم که یه مروری باشد برای دوستانی که امشب در بحث شرکت کردن، تا ادامه مطلب رو از آنگه امشب پیگیری کنیم. بسیار. اما گاه شرایطی پیش می آید که همون حداقل ها هم برای ازدواج مهیا نیست. یه وقتی این حدیث رو از نبی مکرم خواندم که پیامبر رسیدن به یه کسی که یقال له عکاف، یه مردی بود به نام عکاف. پیامبر فرمودن علاک زوجه، آیا همسر داری؟ گفت نه. فرمودن افانت موسر، آیا دستت به دهانت میرسد؟ حداقل امکاناتی داری؟ گفت بلی یا رسول الله. فرمودن تزوج به لا و انت من المذنبین، یا ازدواج کن یا نام تو در لیست خطاکاران ثبت می شود. یه حداقل امکانات رو برای این کار کافی می داند شرع مقدس اسلام. حالا اگر همون حداقل ها هم نبود و این شرایط دست نداد، آیا چاره دیگری در این جهت وجود داره؟ به هیچ وجه من الوجود هیچ چاره دیگری وجود ندارد. یعنی در شرای الهی و ادیان ابراهیمی، همان گونه که اشاره کردم، یهودیت، مسیحیت و اسلام، جز راه مشروع برای ارتباط جنسی میان زن و مرد راه دیگری پیشبینی نشده است. عزیزان باید ارتباط ارتباط قانونی و مشروع باشه، غیر این راه راه نیست در ادیان و در شرایع الهی. به همین خاطر فرمود ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، چه بکنند اون کسانی که اون حداقل رو هم ندارند برای ازدواج به هیچ شکل و نوع آن. ولی یستعفف، باید استعفاف کنند، چاره چیزی جز این نیست. ولی یستعفف، مشاهده می فرمایید این دستور و این فعلی که صادر می شود باب استفعال ماده عفت. کلمه عفت رو گاه گفته این خدمت دوستان عزیز، عفه منع، خود عفت به معنای منع است، به معنای خیشتنداری است. زمانی که مقوله صبر رو بیشتر می شکافتیم اشاره کردیم به صبر، یعنی اون کنترل جنبش ها و جهش های درونی نفس انسان در حوزه های مختلف در علم اخلاق نام های ویژه ای داده می شود. تصور بفرمایید صبر در میدان نبرد نظامی شجاعت است. صبر در رازداری و حفظ وجود و آشکار نکردن راز دیگران کتمان است. اینها صبره، اما اسامی عوض میشه. صبر در مقوله رفتار اقتصادی و به اندازه بقایت هزینه کردن نام این زهد است. اینها در واقع صبرن، یعنی همون خیشتنداری نفس، کنترل نفس در مسیر عقل و شرع، اما نامهای ویژه‌ای به اون داده میشود. صبر در حوزه مسائل جنسی و اخلاقی را عفت میگویند. عفت، عفا نفسه، یعنی هنگامی که انسان منیع است، خیشتندار است، کنترل میکند غرایز جنسی خودش رو و نمیگذارد سرکشی و چموشی کند. پس فرمود ولی استعفف، راهی نیست جز عفت، راهی نیست جز خیشتنداری در این جهت. البته قالبی که در اینجا خداوند سبحان به کار میبرد سختی کار رو نشان میدهد. میدانیم که فعل به اصطلاح باب استفعال نوعا در مواردی به کار برده می شود که دشواری دارد، مانند استخراج. وقتی این معدن رو می خواهید بکاوید، این کوه رو چگونه منفجر کنید، اونگاه مواد درونی اون رو بیرون بکشید، این کانی ها رو به در آورید، میگید استخراج معدن، استخراج نفت، کار سنگین دشواری است. اینجا عفت به باب استفعال می رود، این کار آسانی نیست. گفت ملحده گرسنه و سفره نانش در پیش، عقل باور نکند که از رمضان اندیشد. هنگامی که بسیاری از شرایط پیش می آید و موقعیت مهیاست و به هر حال قلقت الابواب و قالت هیتلک شرایط مهیا می شه، اینجا یوسف وار مازالله گفتن، به خداوند پناه بردن و نفس رو کنترل کردن، کار بسیار دشوار اما ستایش شده و قابل ثنا و تقدیری است. فرمود ولی یستعفف، باید عفت رو پیشه گیرند اون کسانی که لا یجدون نکاحن، امکان ازدواج براشون به هیچ وجه با همون حداقل ها هم میسور نمی شود. بذار میبینیم در دستورات دینی هم همین رو گفتن پیشوایان دین، فرمودن بالاخره از راه های استفاده کنید که اون هیجان جنسی رو در شما کاهش دهد. و بالاخره ماه صیام است، یکی از خصوصیاتی که در توصیه های دینی بوده از همین است. یعنی به طور کلی از راه های کنترل غریزه، هنگامی که امکان مال و اقناع و ارضا اون وجود ندارد، فرمودن صوم، از صوم و وجاء امتی، گاهی پیامبر فرمودن این صوم و روزه داری بسیاری از غرایز رو در وجود انسان ها کاهش میده، کما اینکه بالاخره آمارهای ما همیشه همین رو نشان میده. در کشورهای اسلامی آمار جرائم اجتماعی، جرائم اخلاقی، جرائم جنسی در پایان ماه مبارک رمضان مینیمم است، ابتدای ماه مبارک رمضان ماکسیمم است. یعنی خود ماه مبارک رمضان این لعلکم تتقون کار خودش رو میکند با وجود جامعه اسلامی، بالاخره آثار اجتماعی خودش رو هم میگذارد. بنابراین راه رو فرمود عفت رو پیشه بگیرند، اما به دنبال اون بشارت و نوید داد حتی یغنیهم الله من فضله. شما عفت پیشه بگیرید، خداوند کمکتون میکند، خدا شما را بی نیاز می کند از فضل خیش، و این وعده الهیست که شامل حال اهل تقوا و اهل عفت و خیشتنداران در این حوزه خواهد شد. حتی یغنیهم الله من فضله. بسیار خوب. از یسوع مشاهده فرمودید، به یه جماعتی دستور داد و انکه به صحنه بیایید، تماشا نکنید، مسئولیت بپذیرید. حاکمان حکومت اسلام، امناء جامعه اسلامی، پدر و مادر، اگر چنین امکان و فرصتی برای شما مهیاست، بسم الله آستین بالا بزنید، همت کنید، تسهیل در این جهت ایجاد کنید. اما به خود جوانان که امکان این کار برای اونها نیست، دستور دیگری داده می شود که استعفاف و خیشتنداری و پاکدامنی است. خیلی زیباست. به اون جماعت یه دستور داده می شه، به این گروه یه دستوری داده میشه. از هر کسی سلوک به نحوی است محترم، از شیر قره خوش بود و از غزان رم. هر کسی وظیفه خودش رو و مسئولیت خودش رو باید انجام بدهد تا خداوند مشکل رو از میان بردارد. به دنبال آن فرمود والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. خب نگاه میکنیم مطلب بعدی آیا مناسبت با این زمینه دارد؟ آیا چی میشه؟ موضوع آیه عوض میشه؟ بله، به ظاهر موضوع یک آیه است، عوض میشه، و این رو بارها خدمت دوستان عرض کردیم. از وجوه زیبایی قرآن این هست که یه سوره رو میبینید با 50 موضوع مختلف، کوچکترین سوره رو میبینید سوره کوثر با 3 موضوع متفاوت، گاهی آیه رو میبینید با 2-3 موضوع، ابتدا آیه چیزیست، میانه آیه چیز دیگر، انتهای اون چیز دیگر. قرآن از جهت سبک و ادبیات بیانی به هیچ کتابی از کتب بشری مانندگی ندارد عزیزان. یعنی از وجوه اعجاز قرآن، اعجاز سبکی قرآن است، نه تابع سبک نثر عرب است، نه تابع سبک نظم عرب است. مانند هیچ کدام از کتاب‌های متداول بین انسان‌ها نیست. فصل بندی، بخش بندی، فصل اول در این موضوع، فصل دوم در این موضوع، راستم از این بیت و غزل. این شاه و سلطان ازل، مفتعلن 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 کشت مرا. قصه قرآن چیز دیگری است و نوع دیگری خداوند سخن میگوید، متنوع گوناگون از هر جنس و دستی در آیات سخن به میان میآید که حدیث دل همگان در آیه‌های قرآن دیده می شود. داخل پرانتز گاهی خدمت دوستان در مباحث تخصصی اشاره کردم، از مهمترین علتهایی که جاذبه سخن این رند شیرازی را به غایت و اوج رسانده است و می بینید در چنار قدرتمندان میدان غزل پارسی، نام حافظ درخشش دیگری دارد و دیوان او دست به دست چون شکر می گردد و می چرخد. از مهمترین رازهای موفقیتش همینه که حافظ این گونه نیست که یک غزل رو شروع کند از ابتدا تا انتها پیرامون یک موضوع بگه، نه، یک غزل میبینه اگر 10 بیت هست ممکنه در 5 موضوع، حتی در 8 موضوع و در 10 موضوع عنوان دارد. هر بیت اون یک کسی رو مخاطب قرار میده، هر بیت اون در دلی مینشیند، لذا اخذ به جوامع قلوب میکند. همگان هر کسی او نقش خود بیند در آب، برزگر باران و گازر آفتاب. هر کسی نقش خودش رو در شعر حافظ و در غزل حافظ، در شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، میبیند، لذا برای همگان سخن زنده دارد. حافظ نمیگیرد این سبک رو مگر از قرآن کریم. این همانی است که مدل قرآنی است که حافظ پیاده می کند. در شعر خودش ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. با همان قرآنی که در سینه دارد سخن می گوید و این حلاوت و زیبایی رو به کلامش می بخشد. اینجا هم می بینیم یه تنوعی ایجاد می شه، هر چند ارتباطی هم دارد با بحث پیشین. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، در دو بحث گذشته مناسبت پیش آمد. من پیرامون بحث بردهداری اشاراتی رو داشتم خدمت دوستان و اشاره کردیم که روش قرآن، روش اسلام در برخورد با زدودن این مشکل اجتماعی بسیار راهکار عمیق و کیاسانه ای بود. یعنی به گونه خداوند دستورها رو داد، همان گونه که اشاره کردیم، ورودی ها بسته شد و خروجی ها گشوده شد. راه بردهداری تعطیل شد. شر الناس من با الناس، بدترین و رذیلترین مردمان آن کسی است که مردم فروشی می کنند. انسان ها هیچ کس عبد هیچ کس نیست. راه اسارت و گرفتن بندگی در جنگ بسته شد. تمام این ورودی ها رو بست اسلام، اما در مقابل آن خروجی فراوان گشود. همین ماه مبارک رمضان که میبینید، بالاخره اگر کفاره عمد رو میدید، اتق و رقبتن ابتداءن میگفتن برده آزاد کن، اگر فلان قسم رو خلاف کردی برده آزاد کن، اگر چنین کردی انسانی رو آزاد کن، به بهانه‌های مختلف این آزادی آزادی. راهکارهای قانونی ارائه شد، من جمله اون چه اینجا مطرح میکند، من جمله موارد دیگری مانند استیلاد. اگر ازدواج میکرد کسی با به اصطلاح زن این چنینی و اون زن حامله می شد، این زن می شد عمه مستولده، یعنی کسی دیگه حق فروش این برده رو نداشت، این دیگه کاملا از حقوق فروش برون می آمد، در ملک فرزند متولد خودش قرار می گرفت، آزاد می شد. یک راهکارهای بسیار پیچیده، ظریف و دقیق قانونی در این جهت اشاره شد که زمینه و سفره رو برچیند، که همین شد من جمله آنچه در اینجا مطرح می شود. فرمود والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، این کسانی که در میان شما، غلامان و بردگانی که در میان شما طالبند که کتابی رو من تثبیت کنند. کلمه کتاب در اینجا معنای مصدری دارد، یعنی مکاتبه. من توضیح بیرونی میگم تا آیه رو بهتر خدمت دوستان روشن کنیم. این همانی بود که در آیه گفته شد و وجود نازلین خاتم انبیا محمد مصطفی آداب و شیوه اون رو آموزش دادند به مسلمانان. راه این بود که اگر احیانا برده ای آمادگی این رو پیدا می کرد، یکی از راه‌های آزادی بود، با صاحب خیش قراردادی رو امضا می کرد. من یه شیفت برای شما کار می کنم، اما آمادگی این رو دارم که یه شفت دیگه شما اجازه بدید من کار میکنم و از درآمد خودم پرداختی به شما دارم سر شش ماه بر اساس یه قراردادی که با هم امضا میکنیم و اون مبالغی که من به تو میدم من آزادی خودم رو به دست میارم. اینو به شدت توصیه کرد اسلام که این کار رو انجام بدید و بنایی از بازوی خودش این فرد کار میکند و شرافتمندانه رهایی خودش رو امضا میکند. و الذین یبتغون الکتاب، آیه به این مکاتبه اشاره میکند، فرمود اونها که طالب اینن که مکاتبه کنن، مما ملکت ایمانکم، این مکاتبه نامنگاری نیست، این قرارداد امضا کردن برای آزادی است. مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم، این کار رو با اینا حتما انجام بدید. ان علمتم فیهم خیرا، اگر میبینید در اینها خیر است و این توان رو دارن حتما این فرصت رو به اینها بدید تا توسط خودشون این کار رو انجام بدن، یه شخصیتی هم پیدا کنن. این زیبایی رو اجازه بدید من از این نگذرم. ما در قرآن عزیزان دو خیر داریم، یه خیر مطلق یه خیر نسبی. خیر مطلق آنیست که دیگه بعد از اون شری نیست، احتمال شر هم در اون نیست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، اون حسنه ی آخرت خیر است. آنچه که خداوند از مواعید خیش برای انسان ها مطرح می کند همه خیر مطلق است. اون چه بر جان و دل انسان از نعمتهای معنوی الهی می آید همه خیر مطلق است. اما خیر نسبی فرصتها و موقعیتهای مادی است که در دنیا برای انسانها مهیا می شود. نمی دانیم که 100% خیر است یا نه. قرآن اشاره می کند که هنگامی که مدد می کند انسانها را به مال، فرزند، قدرت، زر، امکانات این چنینی، نصار لهم فی الخیرات، اینها خیراتی است که ما به انسان ها میدیم. اما همین خیرات رو در آیات دیگر میبینیم که انما اموالکم و اولادکم فتنه میشود، یعنی ممکن این مال کار به اونجا بکشد که در همین کتاب بگوید انما نعذبهم بها، این موجب تعذیب عقوبت و عذاب میشه. هر مالی نمیتواند برای صاحب اون خیر باشد عزیزان، کما این که هر فرزندی نمیتواند خیر باشد. بسیاری از پدران که از مسیر فرزندان به دوزخ میروند. ماهیتا مال و فرزند میتواند خیر باشد، اما این خیر نسبی است. ممکن است در بعضی از شرایط به شیوه رفتار انسانها تغییر یابد. اون روش نگاه انسان‌ها به ثروت‌ها و موقعیت‌های مادی است که عوض می‌کند شرایط رو، به فرزند عوض می‌کند شرایط رو و این خیر به شر بدل می‌شود برای انسان. بارها این حدیث رو خواندیم، حکمت‌های نهج البلاغه، امیرالمؤمنین هم پاسخ داد آقا چی شد که زبیر به اینجا کشید، چی شد که زبیر ابن عوام صحابی پیامبر در کنار طلحة الخیر با اول اهل سنت، چی شد که این زبیر اینجا شد؟ فرمود ما زال زبیرون معنا، زبیر با ما بود. حتی شب بله ابنه عبدالله، تا زمانی که فرزندش عبدالله زبیر سری در سرها در آورد، هنگامی که او رشید شد و سر کشید، اونگاه با کمال عذرخواهی عرض میکنم افسار و ریسمان به گردن پدر افکند و پدر رو کشید و برد آنجا که خاطر خواه بود، آنجا که میخواست. مازال زبیرون معنا، حتی شب بله ابنه عبدالله. از این عبدالله زبیرها در تاریخ فراوان داشتیم، کوچک و بزرگ، که اینها مهار پدر، مادر و خانواده رو گرفتند و بردند اونجا که میخواستند. فرزند ماهیتا میتواند خیر باشد و قرآن سخن از خیر بودن اون میگوید، اما خیر نسبی است. مال نعم المعین و علی التقوا و الغنا، از بهترین کمک ها در راه ایمان و تقوا میتواند مال باشد، اما گاه این مال همان میشود که تکوا به حاجباهم و جنوبهم، این مهرهای کوبیده که بر پهلو و پیشانی ایشان در قیامت خواهد شد. این بسیار مهمه و توجه انسان به این قضایا باید جدی جلب بشه. فرمود ان علمتم فیهم خیرا و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. خب شما با اینها قرارداد میبندید اما کم میارن. اینها در طی اینن که بالاخره خودشون را آزاد کنن و تلاش کنن یه شیفت دوم کار کنن، اما نمیکشد گاه. شما دستتون رو باز کنید، مزایقه نکنید از مصارف اصلی هشت گانه زکات واجب فقهی قرآنی عزیزان و فرقاب طبقای سوره مبارکه توبه برده آزاد کردن بود از در همون صدر اسلام که از این زکات بدید اصلا اینها را آزاد کنید. حالا اینجا تعبیر تعبیر بسیار زیبا و آموزنده است، دقت کنید. فرمود و بدید به ایشان و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از مال خداوند که به شما داده است. دقت می‌فرمایید چه میگوید ذات باری تعالی؟ در حقیقت هنگامی که مینگریم هیچ کدام از ما به حق مالکیتی در این جهان و در این وجود نداریم عزیزان. دلمون خوش کردیم، ماشین من، خانه من، لباس من، نمیدانم چیه من، این اضافه میکنیم به خودمون و حس مالکیت بهمون دست میداد و غرور هم ما رو میگیرد که ما چنین و چنانیم. در حقیقت مالک اصلی خداست. لله ملک السماوات والارض، لله ما فی السماوات والارض، لله خزائن السماوات والارض، مجموعه هستی و وجود یک جا و در بست از آن حضرت باری تعالی است. هممون به تعبیر امیرالمومنین انا لله اقرار بالملک، اقرار به این داریم میکنیم که خودمون العبد و مافیده این کان المولا، خودمون و هر آنچه داریم همه یک جا از آن حضرت باری تعالی است. این مالکیتی که در شرایع در ادیان داریم و در میان بشر متداول است، این یه مالکیت تعارفی است، این مالکیت مجازی است، اعتباری است. بارها عرض کردم شما جامه کتتون ترید بزنید پشت در خونتون در رو ببندید بیاید تو، هر کی برداره مالک، این چه مالکیتیه؟ هر کی برداره مالک، این میشه مال معرضان عن. یعنی شما اعراض کردید دیگه، سلب مالکیت شد. میرید تو دفترخانه امضا میکنید، میاد پایین دیگه و مالک نیستید. به قول قدیمی ها یه شرق دستی میزنید، یه به تو اشتری توی میگید، یه کف دستی میزنید، به هم دیگه مالک نیست. این چه مالکیتی که با یک دست دادن از بین رفت؟ ما که مالکیت حقیقی نداریم. از تعریزن عرض میکنم داخل فرانتز، از کمالات مهم نفسانی انسان همین عزیزان که حس مالکیت رو از وجود خودش به در ببرد، احساس مالکیت نداشته باشه تو این دنیا، بدوند عاریت هست. زمانی که اون بزرگ مرحوم شیخ انصاری وقتی که نام میبره از این بزرگ، مایل نیست مثل دیگران اسم ببره، میگه محقق اردبیلی، اما همگان میگویند مقدس اردبیلی، از علمای بزرگ. خب صاحب بسیار اون عرض به خدمتون آیات الاحکام عجیب و غنی که بهترین کتاب آیات الاحکام ماست و مباحث دیگه حدایق و شیعه و مطالب بسیار زیادی دارد محقق اردبیلی. اما شیخ به دلیل بعض از فتاوای ایشان که طهارت شراب است نه حلیت شراب، حرمت شراب که بحثی نداره، انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان. ببینید آخرین سخنی که در مورد شراب قرآن فرمود آیه 90 سوره مبارکه مائده به سه تعبیر سنگین و جدی نجاست، خباست، عمل شیطان، رجس بودن رو محکم به قاطع قرآن مطرح کرد و حکم به نجاست به حرمت اون، حکم به حرمت اون صادر شد. بعضی از بزرگان نه در حرمت، حرام بودنش مسلم، در این که اگر ریخ روی دست شما پاک کنید یا نه احتیاطاتی داشتن، مثل مقدس اردبیلی. به همین خاطر شیخ انصاری به ایشان میگه محقق اردبیلی، این فتوا به مقدس مآبها نمیخورد. لذا طبعا یه چنین نکته ای رو دارد. خب اون جمله زیبایی که ایشان نوشت به شاه عباس صفوی، بانی ملک عاریت عباس بداند، پناه برده ایشان از اصفهانی کسی متهم شده بود و چه شده بود. و بعد اومد پیش مقدس اردبیلی خواست شفاعت کند نزد سلطان. ایشان نوشت بانی ملک عاریت عباس بداند که این فرد مجرم می نماید، اما امروز تائب است و چنین و چنان است، شایسته است که مشمول لطف و عنایت باشد. قصه اینه که ما بانی ملک عاریتیم هممون. این تخت که میبینی گاه از من و گاه از تو، این بخت که میبینی گاه از من و گاه از تو، بالاخره اینها رو باید بگذاریم و بگذاریم و ما یک امانتداری در حقیقت در اموالمون بیش نیستیم. خوشا به حال اونها که این حس مالکیت از وجودشون بیرون میره که در نتیجه حرص ها میرود، آز ها میرود، طمع ها میرود. و بسیاری از زشتی ها و بلشتی ها از وجود انسان با این برون رفتن این حس به در می رود عزیزان و برادران و خواهران بزرگوار. پس بنابراین فرمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از مالی که خدا بهتون داده به اینها بدید، شما از کیسه خلیفه نمی بخشید، بالاخره مال خداست که دارید میدید در راه انفاق کنید، مال خدا را بدید در مسیری که خداوند تعیین میکند و میخواهد از شما. من مال الله الذی آتاکم. بسیار. حالا چون بحث به نوعی کشیده شد به این مقوله و پیرامون بحث عفت و پاکدامنی بود، بحث ازدواج بود، یه آسیب دیگر اجتماعی هم وجود داره. من میگم که میخوام آیه رو انشاءالله خدمت دوستان امشب تمام کنم که اگر بتوانیم برسیم فردا شب به الله و نور و سماوات والعرض قوقاز. حالا چند جلسه انشاءالله بتونیم آیه نور رو خدمت دوستان بازگو کنیم، اون دیگه حال هوای خاص خودش داده و سعی میکنم که تفصیلی بازگو کنم آیه نور رو خدمت دوستان عزیز. اما فرمود ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. یکی از رفتارهای شایع غلطی که در میان جاهلیت وجود داشت در این بی‌بندوباری جنسی اونها اباحیگری در مسئله زنا بود عزیزان، یعنی به اشکال مختلف این رو رواج می‌دادن و عمل می‌کردن و متاسفانه از این جهت بسیار انحطاط عجیبی حاکم بود در جامعه جاهلیت قبل از نزول قرآن. یه وقتی خدمت دوستان گفتم رنجاور است، اما فقط اشارتی میکنم خدمت عزیزان، که ازدواج هاشون هم به همین شکل بود که نام ازدواج برون میگذاردن، مانند نکاح رهتی، اینکه چهار نفر پنج نفر با هم شریک میشدن یه زنی رو میگرفتن، اینو نکاح میگفتن، به تعبیر ما ثبت دفترخانه میدادن. از این متولد میشد کسانی مانند امراضها و تحولات شوم تاریخی و اونچنانی را رقم می زدن که می شناسید و می دانید. نکاح استبدال، این مرد می اومد به اون مرد جاهلی می گفت انزل انزوجک، بیا، حالا تعبیر رو من نمی خوام ترجمه کنم، بیا بالاخره همسرت رو یه ماه با من عوض کن، همسرشون رو با هم یه ماه عوض می کردن. یه روش های منحطی رو در جاهلیت عمل می کردن. زنانی بودن به نام زبات الاعلام، اینها برادر خونشون پرچم داشتن و این پرچم به علامتی که می زدن نشانه این بود که هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، اینجا محل عمومی است و چنین اعلام عمومی می کردن. متاسفانه واقعا انسان می بیند که همون جاهلیت و اونچنانی در دنیای امروز ما هم همون رفتارها گاه در بعض از جوامع و در میان بعض از کسان به چشم می‌خورد. اینها این ویژگی رو داشتن. من جمله از این موارد سوء استفاده گرانه جنسی اینها کسانی که کنیز می‌داشتن و اینها برخوردار از جمالی بودند، متاسفانه از اینها سوء بهره برداری جنسی می‌کردند. خب بالاخره این که عرض کردم الان مال اصف، شما گمان میکنید که چه وضعیتی در این خصوص در دنیای امروز ما وجود داره، از شرق آسیا به اروپا، از امریکای جنوبی به امریکای شمالی، از اروپای شرقی به اروپای غربی، از مهمترین کالاهایی که صادر میشود و منتقل میشود زنانی هستند که برای این منظور ترانسفر میشند، اینها منتقل میشند، از کشورهای شرق آسیا بگیرید تا برید امریکای جنوبی. مقصد مبدأ آمارها عجیبه، یه وقتی سازمان ملل در این جهت آمارهای تکان دهنده‌ای داده بود حدود 6-7 سال قبل. یه شبی هم خاطرم هست من در شبکه 4 تلویزیون انگلستان یه فیلمی رو دیدم که شاید تا 10 روز 15 روز خدا میداند که اصلاً شاید از حتی افطار و سحر دشوار بود برای من، اونقدر مستند تکاندهندهی در این موضوع بود، بسیار تکاندهنده، بسیار تکاندهنده. این وضعیست که بالاخره در دنیای امروز ما هم وجود داره. آمارها واقعا دلخراش شنیدنش، نمیخوام بیش از این وارد بشم، در جامعه جاهلیت عرب همین کار رو میکردن. فرمود ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، نکنید این کار رو. لا تکرهوا، وادار مکنید و مکره نکنید. فتياتكم، این همان است که باز هم در طی این نوبت ها اشاره کردیم، خداوند لفظ رو در مورد این کنیز و بردگان و غلامان عوض کرد، به اینها فرمود فتا و فتات. کلمه فتا اشهاب و تری، یعنی جوان زنده دل و شاداب. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اینه که شنیدید شما دیگه، جنگ احد، اون ماجرای اونچنانی، دفاع از جان نازنین وجود مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. کار به اونجا کشید که چنین منادی حق در بین آسمان و زمین ندازه، لا فتا الا علی، نیست جوان مردی چون علی و نیست شمشیر برندهی در راه خدا چون شمشیر علی ذوالفقار. فتا به معنای اشاب بطری، به اینا قرآن فتا گفت. لا تکرهوا فتیاتکم، این کنیزان خودتون رو وادار نکنید بر بقا. بقا یعنی همان رفتار نامشروع جنسی و زنا. خب چرا این کار رو میکنید؟ اولا این عرد نتحسنن، اگر اینها اراده تحسن دارن، در بخش‌های نخستین سوره مبارکه نور اشاره کرده ما یه چیزی داریم در اسلام به نام حسن. حسن یعنی چی؟ یعنی یه حسار هم نمسون. زنی که ازدواج میکند محسن است، داخل حسن ازدواج می رود. مردی که ازدواج می کند محسن است، داخل یه حسن میره. اگر اینها ازدواج نکرده بودن خطا می کردن، مجازاتشون تخفیف داشت. اما الان که ازدواج کردن، چون مسئولیت داشتن، چون این حفاظت شده اند، بزا مجازات سنگین تر میشه. اصل اسلام حسن است، ایمان حسن است، ازدواج حسن است، عقل حسن است. اینها رو گفتیم و توضیح دادیم خدمت دوستان. گفتیم یکی از این حسنها عفافه. یه زن عفیفه یه مسلمان نسبت به زنی که عفت را رعایت نمی کند تفاوت بسیار شخصیتی دارد. اونها که عفت را رعایت نمی کنند گاه همان گونه که در مباحث نظر باز در آیه 30 خدمت دوستان گفتیم کارشون بدانجا می کشند که فقیهان در رساله های عملیه می نویسند و کذالک مبتذلات التی لا ینتهین اذا نهین عن التکشف، نگاه کردن به سر و کله زنانی که هر آن چه به اینها تذکر داده می شود هیچ نمیپذیرند، استنکاف میکنن، لجاجت به خرج میدن. نگاه کردن به سر و صورت اینها مانند نگاه کردن به بعض از مناظر دیگر است که اجتناب از گفتن آن میکنن. توجه دارید؟ اینها در حسن عفت نیستن. اون احترام براشون چی میشه؟ خودشون احترام خودشون رو زیر پا میگذارن. اما یه زن عفیف مسلمان حساب اون فرق میکند از باب حرمت. اینجا حسنی که مطرح میشه حسن عفافه. این زنان میخوان عفیف باشند، اما شما اینها رو وادارشون میکنید، اکراه میکنید، اینها رو به جبر وادار میکنید. چرا؟ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، مشخص شد همینی که عرض کرد. شما این رو تجارت قرار دادید، پناه به خدا میبرید. خیلی درد عزیزان امروز برای بشریت، خیلی درد برای جامعه‌ای که دم از فمینیسم میزند، دم از آزادی فلان و چه میزند، که یه تجارت سوداوری شاید همتراز با تجارت نفت امروز در دنیا بخواد تجارت سکس باشه. با همه این مسائل لتبتقو عرض الحیات دنیا، که گوشهایشو من از کردم، چه دنیای مجازیشو برید تو شبکه انفرماتیک و نمیدارم اینترنت و امثال اونها نگاه کنید، چه دنیای خارج اون رو نگاه کنید، چه بنگاه‌های اقتصادی داره تأمین میشه از این راه امروز در دنیا، چه سرمایه داران عظیمی، چه تراس‌های کارترهایی الان دارن از این مسیر تغذیه میکنن، از وجود زن این استفاده ها رو میکنن و از این غریزه جنسی انسان ها متاسفانه. فرمود لتبتقوا عرض الحیات دنیا، شما این کار رو میکنید که ابتغاء عرض حیات دنیا کنید. من مقتنم میجویم آیه رو باز یه تلنگر و تکمزرا به دیگری خدمت دوستان داشته باشم، تا آن که طلب کنید عرض الحیات دنیا، عرض حیات دنیا رو. کلمه عرض، عرض و عرض با عین رزاد، عرض و عرض با الف همزه عرض به بنای زمین، نه عرض و عرض. کلمه عرض به معنای جنس، کالای کالا را میگویند ارز، در قبال پول که میشه نقد میگیم عروض و نقود، اینا بس خودشو در فرق داره. اما ارز به معنای عام دارد، معنای کل، هر به اصطلاح پدیده مادی و هر سرمایه ای را نقدی جنسی، هر مایه و ماده ای را عرض می گویند. عرض در حقیقت به معنای امر ناپایدار است. در لغت مستقیما اون نیست، اما در منطق هم همین معنا رو دارد. وقتی اعراض و جواهر رو بررسی می کنید، عرض یعنی چیز ناپایدار، جواهر یعنی اون چیزی که اصالت و متن دارد. عرض یعنی امر ناپایدار. باران میاد فضا رو پر می کند، نگاه می کنید رعد و برق اومد، کوبید، تخلیه شد، فرود آمد باران، می نگرید آسمان صاف است، پر کرده بود آسمان رو، اما دیگه نیست. به اون ابرهایی که این چنین پر کرده بود الان از میان رفت، عارض می گویند. عارضون ممطرنا، میشه عارض. چرا؟ چون نیستی. هر چیزی که الان هست و فردا نیست به اون عرض می گویند. لتبتقو عرض الحیات دنیا. آیا می فروشید وجود یک انسان رو و این سوء استفاده رو می کنید به خاطر مال ناپایدار دنیا؟ باز هم اجازه بفرمایید اینجا من نگذرم از سخن ببعض. مفسر بزرگوار، امام المفسرین، صاحب تفسیر مجمع، مرحوم طبرسی، وقتی میرسد به این بحث عرض یه نظر خاصی داره. اینو اینجا نمیگه، در جای دیگه در بحث اکالون علی صحب مطرح میکنه. یه وقتی خدمت دوستان این واژه رو گفتم، سین هی حتی تی منقوط دو نقطه صحته، در اصل سوهان رو که میگذارید میبرید میبرید صحته، تا دیگه این سوهان گذاشتید و سوهانت نمیدانم عرض به خدمتون رو این آهان کشید چی نمونده. بعض از اموال و درآمدها هست که اینها اونقدر ناپایدارن که خودشون محو میشن و صاحبشون رو هم محو میکنن، صاحبشون رو هم از بین میبرن. به این عرضها سهد گفته میشه، به این سهدها عرض گفته میشه به تعبیر این بزرگ مفسر. بعد یک به یک قلم میکند، عرشا فل حکمه سهدون، رشبه این که قضاوت میگیرند از این جنس است. این عرضیست که سهد است. عربا بعد البینته سهدون، ربا بعد از این که مشخص شد و حجت آمد و دونستی رباست و قطعا داری عیناً ربا میخوری، سهدون. حالا برم بالاتر، اجرت و زانیته سهدون، پول زن زناکار عرضه سهدون. اجر الکاهنه سهدون، پولی که ساحر و جادوگر میگیرد و به خرافه و به این اباطیل ذهن مردم رو مشغول میکند و چنین کلاشی میکند در جامعه سهدون. و و یه لیست عجیبی رو این بزرگوار مطرح میکند از اموال ناپایدار به تعبیر عامیانه خودمون بی برکتی که وجود صاحبش رو هم عرض میکند و از میان برمیدارد. فرمود لتبتقو عرض الحیات دنیا، میخواید از این راه درآمد زایی کنید؟ طالب چید؟ اونها که از مسیر حلالش در میارن، اون لحظات آخر جان دادن به شهادت وجود و مبارک سبت اکبر، حضرت مجتبی، خواهرزاده شریفشون مقابلش نشسته است، دارن باش صحبت میکنن. فرمودن یا جناد استعد دل سفرک و حفل زاده که قبل حلول، حفل زاده که قبل حلول عجلک، محیای برای سفر خیش باش، زاد و توش خیش را بردار. بعد فرمودن بدون فی حلال ها حساب و فی حرام ها اقاب، اگه حسابی هست تو حلال الهی است، حرام که حالش معلومه که اقاب الهی است. حالا ما این که میخواهیم از طریق پاکیزه به دست بیاوریم، چه گلی به سرمون میذاریم تا بخواد کسی از طریق عرض الحیات دنیا تا از طریق دیگر آن وارد بشه. فرمود از چه راهی نان میخورید، از چه راهی میخواید استفاده کنید و سوء استفاده کنید؟ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا و من یکرهن فان الله و من یکرهن فان الله من بعد اکراهن غفور رحیم. اما نکته بسیار زیبایی ختام این قسمت از بحث و این آیه است. حدیثی داریم در به اصطلاح منابع فقهی فراوان استفاده میشه به نام حدیث امتنان. عزیزان خیلی زیباست این وجود نازنین نبی مکرم محمد مصطفی فرمود رفعن امتی از تسعه، نه چیزند که تو امت من برداشته میشه. اینو میگن حدیث رفع، حدیث امتنان. یعنی چی برداشته میشه؟ یعنی نیست. همون اولش نگاه میکنیم از سهو و الخطا و النس، اینا که ماشاءالله تو امت مرحوم هرچی بخوایم همینها از سهو و خطا و نسیان فراوان داریم شب و روز. نه، این رفع، رفع مؤاخذه، نه رفع موضوعش. یعنی اگر انسانی به سهو و خطا عملی را انجام میدهد، به سهو و اشتباه انجام میده، نه از عمد، مؤاخذه عند الله ندارد. از مواردی که مطرح میشه یکی اکراهه. اکراه، اگر یک کسی به اکراه کاری را انجام میده، مکرهه. البته این حد و حدود و اندازه اون مشخصه. یعنی فرض بفرمایید کسی مثلا همین شرابی که الان گفتیم، یک کسی اسلحه رو گذاشت بالا دوش کسی، رو سر کسی، گفت یا شلیک میکنم همین هفته گلوله‌ر، یا این که شما این هفت خط این لیوان رو بزن بالا مثلا، فرض بفرمایید این رو بخور، این جام رو، این باده رو، یا شلیک میکنم. خب چه بکنیم؟ بالاخره دیگه حالا قسمت شده است، شراب حلال کسی میخواد بخوره، دیگه کی حسود است و کی بخیل مثلا، فرض بفرمایید. اینجا جایی است که مکرهه، یعنی اینجا این اکراه رفع چی میکنه؟ رفع حرمت. البته این حد و اندازه داره. گاهی رو مزاح میکردم به دوستان در بحث این که اگر کسی مزتر باشه، اگر کسی در یه بیابانی گیر کرد و عرض به خدمتون هیچ شرایطی، اینجا واقعا حرام خدا حلال میشه. اگر مردارم هست باید بخوره، اگر شرابم هست باید بخوره تا جانش رو حفظ کنه. حالا نه اینکه کسی برداره مثلا یک بطری اونچنانی رو بعد بره توی بیابانی 24 ساعت بمانه تا بماند هیچی پیدا نکنه، بعد بگه خدا تو میدانی که ما مستریم، به اسم ایتالا بزن برو بالا مثلا. نه، این نمیشه. این که دیگه نه اکراه است و نه استرار است و نه امثال این قضایا. همین اکراهی هم که عرض کردم حد و مرز داره. یعنی اگر اومد اسلحه رو گرفت گفت یا بزن تو فلان کس رو یا من تو رو میزنم، اینجا دیگه هیچ راهی نداری جز این که بخوری، بزنت گلوله رو به خودت. دقت کردید؟ اگر این اکراه به پای خون و جان دیگران کشیده شد، من چنین حقی را ندارم که دیگر را قربانی وجود خودم بکنم. اینجا جاییست که فلا تقیت فی الدم، اینجا مرز خون و دم هست و انسان حق چنین نکته‌ای رو ندارد که بخواد به جان دیگران تعدی کند. خلاصه عملی که با اکراه انجام میشه عقوبت ندارد. فرمود و من یکرهن، نه حالا این زنا رو اکراه کردن، اینا به فشار و جبر چنین کاری رو انجام دادن، خداوند به اینها وعده میدهد که خدا غفور و رحیم است، نگران نباشید. شما از این شرایط اگر بدرایید، پیشینه شما مطرح نیست در پیشگاه حضرت باری تعالی. فإن الله من بعد اکراهن غفور رحیم. حتی نسبت به همون مکره ها، اونهایی که اکراه رو وارد می کردن، همین بشارت دیده می شه. نه اون مکره ها، اونهایی که اکراه شدن، حتی همون ها هم که این اشتباه رو کردن، گویا نسیم دل نواز رحمت الهی پرده جان را نوازش می دهد، با اونها هم می گوید اگر دست بردارید از رفتار خودتون، شما هم با غفران و رحمت الهی مواجه می شوید. بسیار زیباست که همیشه ذات باری تعالی بعد از این دستورات تأکید و شدید در این که بگویی درب خانه رحمت خودش رو پیش انسانهای مذنب و خطاکار گشاده است و اینها رو دعوت می کند که به این میدان لطف وارد شوند. و لقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلو من قبلکم. من بنا داشتم که این آیه رو هم تموم کنم تا از آیه 35 الله نور السماوات و الارض شروع کنم، اما فکر میکنم این آیه یک کمی فضا و زمان بیشتری نیاز دارد. فردا شب آیه 34 و اونگاه الله نور السماوات و الارض رو خدمت دوستان عزیز آغاز خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند.